بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. سقایه 62 و 3 و 4 در سوره مبارکه یونس با علا شروع شده علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم علا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن ألف ولا که علا خونده میشه در ابتدای این آیات به چه معناست؟ ادیبان عرب، دانشمندان علم تفسیر فرمودن علا به معنای اعلموه، یعنی در ذات این علا امر پروردگار قرار داره. اعلم، بدانید، بفهمید. چون امر پروردگاره واجبه عمل کردن به این امر که این چند روزه عمر کوتاه و زود گذر بدانیم، بفهمیم. نادان زندگی کردن زندگی در تاریکیه. در قرآن مجید می‌فرماید این قرآن رو به حیوانات بخوانید فقط صدا می شنوند و هیچ حیوانی اگر به گوشش قرآن خوانده بشه از عرصه صدا عبور نمی کنه. یعنی نمی فهمه. درک نمی کنه که من چی دارم میگم. برای حیوانات هم قدرت درکی قرار ندادم. اونا در چارچوب جسمشون اون چه براشون منفعت داره یا زیان داره درک میکنن. میلیون ها سال حیوانات در دریا، صحرا، هوا زندگی میکنن، هیچ تفاوتی نکردن، همینن و همینم بودن، همینم هستن. این که به انسان میگه اعلمو، واجب بدانی، معلوم میشه این مخلوق قدرت دانستن داره، قدرت فهمیدن داره، قدرت درک داره. اگر نداشت، امر به اعلمو به او یه امر بیهودهی بود. پروردگار عالم بیهوده کار نیست، حکیمه. میدانه که با هر موجودی چگونه صحبت کنه، چگونه سخن بگه. مثلا در سوره مبارکه نحل که من با زنبور حرف میزنم، دستور بهش میدم، راهنماییش میکنم، بهش میگم چی کار کن. اوها ربک الی النحل، تا آخر آیات. زنبور در حد خودش همون راهنمایی های صاحبش رو درک میکنه، بیشتر نه. میگه به زنبور وحی میکنم، قرآنم وحیه، مالو یا آیشو به گوش زنبور بخونم. پروردگار میفرماد فقط صوتو میشنم، اما درک نمی کنه. اینقدر برای تو ای انسان ارزش قائل شدم که 30 جزء وحی 6660 چند آیه نه فقط برای پیغمبرم، برای همه تون فرستادن. انزلنا علیکم نوراً مبینا، قرآن رو به سوی همه شما انسانها فرستادن، چون درک میکنید، میفهمید. مگه اینکه مثل قوم نوح قرآن براتون خونده بشه، خیلی محکم دوتا انگشت رو تو گوش بگذارید، فشار بیارید که صدای منو در قرآن نشنوید. این دیگه آخرین مرتبه تیره وقتی و شقاوت و بدبختیه که زیباترین سخن، پرمعناترین سخن، مفیدترین سخن رو انگشت و گوشت کنی که نشنوی. البته الان که کسی انگوش تو گوش نمی کنه، الان صدا رو که بشنوه مسخره می کنه. یا اگه این بنگاه های تبلیغاتی و سخن پراکنی قرآن پخش بکنن، یا خودش بلند میشه سری میبنده، یا به بچهش میگه ببنده. حوصله شنیدن این صدا رو ندارم. حوصله‌اش کجا رفته؟ مهار حوصله دست شیاطینه. حوصله داره صداهای حرام رو 4-5 ساعت دنبال همدیگه بشنوه. حوصله داره حتی بیدار بمونه ساعتها فیلم، صدای فیلم و موسیقی فیلمو بشنوه. ولی اصل مسئله اینه که من برای شما بندگانم انقدر ارزش قائل شدم که این کتاب رو به سوی همه شما فرستادم. مژده‌ام میدم بهتون، بشارت میدم به رحمتم، مغفرتم، لطفم، احسانم، رضوانم، بهشتم، که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هداهم الله. بشارت رو به شما میدم. این کنار بذارید، این بشارت رو میدم. چه بشارت روح افزای زنده کننده ایه. تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. اینا دستشون تو دست رحمت و هدایت منه که قرآنو میشنون و متابعت میکنن. فقط شنیدن تنها نیست، یستمعون القول شنیدن، فیتبعون احسن. خب اعلم، یعنی واجبه بدانید. چی رو بدونید؟ البته اعلمو این سه تا آیه رو میگیره، اما یه مقدماتی داره که چی رو بدانید. اولا بدانید که کی داره باهاتون حرف میزنه. اینو بدانید، بفهمید که گوینده کیه. اما گوینده ان الله یعلم غیب السماوات والارض و بصیر بما تعملون. گوینده کسی است که پنهان همه آسمان ها و زمین رو میدونه و کمترین جنبش شما رو هم بهش داناست، بصیره. بالاتر گوینده کسیه که اون چه بر قلب شما میگذره میدانه، در حالی که هیچکی نمیدونه. من الان نشستم 10 جور اندیشه بد به قلبم میگذرونم، کسی نمیفهمه. ان الله علیم به ذات صدور، گوینده اینه. گوینده کسیه که فرشتگان عرش و اطراف عرش، من معنی عرش رو نمیدونم، لغت عرش یعنی تخت، چنان که در سوره نمل، ولی عرش نسبت به پروردگار به معنی تخت نیست. دو تا معنا برای عرش اهل بیت فرمودن. یه معنیش فرمان روایی پروردگار عالم بر کل ظاهر و باطن هستی و بر کل موجودات، یه معنی عرش. یه معنی عرش امیرالمؤمنین می‌فرماید علم او نسبت به کل موجودات هستی. تو سوره مؤمن آیه 7، الذین یحملون العرش، کسانی که مأمور اجرای فرماندهی خدا بر کل عالمن، یا کسانی که حمل کننده علم حقن، علمی که از غیب وجودش در اومده و میخواد جریان در عالم پیدا بکنه. بازم فهمیدنش خیلی سخت. این فرشتگان که عالی ترین مقام ملکوتیانن، که یا فرمان روایی وجود مقدس او برای پیاده کردنش بر عهدشونه، یا جلوه علم الله در اون هاست. در آیه 7 سوره مؤمن می فرماید الذین یحملون العرش و من حولها، اونا میگن چون حامل علمن، اونا میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدای اول میگن رحمت، بعد میگن علم. میگم چه دلخوشی عجیبی به مردم میده که فرشتگان، اون هم فرشتگان عرش، اول مسئله رحمت رو مطرح میکنن و تو سوره مؤمن حرفشون رو امضا میکنه که درست مطرح کردن. الذین یحملون العرش و من حولها ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدایا رحمت تو و علم تو فراگیر نسبت به کل شیء، در ظاهر و باطن عالم هیچی از تو پنهان نیست. هیچ. تو سوره یاسین می‌فرماید ان کل لما جمیع لدینا محضرون، هستی پیش من حاضر، چون خودم ساختم، خودم نظام دادم. هستی در مشت علم من، هیچی از من پنهان نیست. بندگانم، این خدا داره با شما حرف میزنه. بدانید کی داره باهاتون حرف میزنه. منم و بیگانه نیستم و خالق شما، رازق شما، حیات بخش به شما، انتقال دهنده شما به عالم بعدم منم که از رحم مادر وقتی نطفه مخلوطی از مرد و زن بودی 9 ماه به تنهایی بدون کمک یک فرشته خودم پرستاری تو کرد. 9 ماه خودم از وجود مادر یه دوله کشیدم و وارد نافت کردم، اتوماتیک غذای لازم اون 9 ماه رو از شیره جان مادر می کشیدی. منم دارم باهات حرف می زنم. من که عالم بودم نطفه رو چگونه تبدیل به مزغه کنم، تبدیل به علقه کنم، تبدیل به جنین کنم، چگونه یه طرف این نطفه رو کله و چشم و گوش و دهن سوراخ و زبان و بینی درست بکنم، چگونه این نطفه رو تقسیم کنم، 2 تا دست براش بسازم، چگونه تقسیم کنم، 2 تا پا بسازم، چگونه تقسیم کنم، چند صد جفت استخوان براش درست کنم. منم که دارم باهات حرف میزنم، میخوای رو تو برگردونی؟ میخوای انگشت تو گوشت بذاری؟ خوشتر از صدای من چه صدایی؟ کدوم صدا، کدوم موسیقی، کدوم خوننده، کدوم صدا زننده، کدوم بلبل، کدوم چه چه زن صداش زیباتر از منه، نرمتر از منه، بهتر از منه و مفیدتر از منه؟ برای چی فرار میکنی از صدای من؟ دلیلی داری؟ منو مجرم میدونی؟ بنده من تو دعای ابو حمزه زین العابدین با سیل عشق میگه من گناه کردم، تو با من جوری رفتار میکنی که انگار تو باید از من عذر خواهی کن. کجا فرار میکن؟ چه دستور واجب زیبایی تو قرآن میده؟ اگه خوشت میاد فرار بکنی عیبی نداره. میخوای فرار کن، ففر رو الالله، فرار کن به طرف آغوش لطف خودم. کجا فرار میکن؟ خیلیاتون که تو زمان خودتون با چشمتون دیدید از من فرار کردن، تو دامن دشمن افتادن، دشمن آخر ذلیلشون کرد و آبروشون رو برد و به کشتنشون داد. کی از من فرار کرد که خیر دید؟ یکیشو بگو. کی؟ فرعون خیر دید، نمرود خیر دید، شداد خیر دید، ابو لهب خیر دید، ابو جهل خیر دید، ابو سفیان، معاویه، یزید، شمر، سنان، هارون، مأمون، این سلاطین دنیا، سلاطین مملکت خودتون، دوزای کشور خودتون، چوبلا چرخ بزارای کشور خودتون، کدوماشون خیر دید که حالا تو بخوایم من فرار بکنی خیر ببین؟ یه نمونه بیار که کدوم فراری خیر دید؟ ما ما یه صدای مختصری داریم، صدای رادیویی هم نیست، صدای موسیقیایی هم نیست، صدای پخته‌ای هم نیست، یه صدای خیلی معمولیه. وقتی با همین صدای معمولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه دو سه تا خواسته رو علم میکنم، میگم خدایا اینو میخوام، اون رو میخوام، این محبت رو میخوام، جواب نمیده، جواب نمیده. فرشتگان به پروردگار عرض میکنن، این روایت بسیار مهمیه، عرض میکنن خدایا ناله داره میکنه، صدا داره میزنه، صدات داره میکنه، چرا جوابشو نمیدی؟ چرا؟ خطاب میرسه فرشتگان من، چرا عجولین؟ چرا شتاب دارین؟ من اگه الان جوابشو بدم میره دیر میکنه برو برگشتن. من دوست دارم صداش، میخوام هیچی بهش نگم، بره دوباره بیاد صدا بده. بار دوم میاد ناله میزنه، عشق میریزه، مثل صداش هم صدایی که کسی خوشش بیاد، اما خدا عاشق این صداست. خدایا چرا بار دوم جوابشو ندیدی؟ جواب رسید دوست دارم صداش. کسی رو داری که باهات اینجوری معامله کن؟ کسی رو داری که بهت بگه عجب صدایی، لذت بردم، مست کردم؟ گاهی آدم با بعضی حرف میزنه میگه آقا ممکنه ساکت باشین، اصلا از صدات خوشم نمیاد. بار سوم به فرشتگان میگه جوابشو میدم، قد استحییتو من عبدی، دیگه حیا میکنم، جوابشو ندم. سه بار اومده من حیا میکنم، گناه بنده کرده است و او شرمسار. من مکه بودم یه سال، فکر کنم سال 50، که خیلی هم شهر کهنه بود و در هم بر هم بود و هیچ خونه‌ای هتل نبود، همه خونه بود، لوله کشی نبود. ما 15 روز تمام مکه بودیم، همون پیدا نمیشد بریم. شب نهم من به مدیر کاروان گفتم، مسافر بودم، گفتم من فردا خودم میام عرفات، میمونم امشب. رفتم مسجد الحرام، رفیقی هم نداشتم، خیلی خلوت بود، یعنی 100 تا تو مسجد الحرام نبودن. مسافرای اون سال ایران 17,000 نفر بودن، بیشتر مستطیع نشده بودن. اومدم هجر اسماعیل، یه کسی نمیدونم مال کجا بود ولی عربی خوبی حرف میزد، این پرده کعبه رو گرفته بود، چسبیده بود به خانه خدا. آدم فکر میکرد جوون 18 ساله شروع چشمش پرپر زده و مرده، اینجوری گریه میکرد. به عیسی فرمود وقتی میای پیش من دعا بکنی، حبلی من عینی کد دمو، عشق بیار، و من قلب کل خشوع، با دل خاکسار بیا. و من بدن کل خضوع با جسم فروتن بیا. و این همین جوری بود. اونم این روایتو شنیده بود نشنیده بود. منم خیلی جوان بودم، 25 سالم بود اون وقت. اومدم کنارش وایسادم فقط حرفاشو گوش بدم. اولا 4 ساعت سر پا با خدا حرف زد، اشکش بند نیومد. منم به گریه اون گریه میکردم. اون وقت خیلی عربی نمیفهمیدم، اما این جمله شو خیلی روشن گفت. گفتش که محبوب من از راه خیلی دور اومدم، امشبم شب عرفه است، من هیچی از تو نمیخوام، هیچ، فقط یه چیز از تو میخوام، اگر خدایی بهتر از خودت خبر داری آدرسشو بده من برم پیشو. اگه خبر بندگان من اعلمو، منم دارم با اتون حرف میزنم. من شیعه و سنی نقل کردن به پیغمبر گفت گناهم خیلی بزرگ. پیغمبر فرمود هرچی هم بزرگ باشه قابل آمرزش. گفت نه، از آسمان ها بزرگتره، از زمین بزرگتره، از دریاها بزرگتره. یک گوشه گناهشو گفت پیغمبر که رحمتون للعالمینه. این خیلی معنا داره، رحمتون للعالمین. فرمود بلند شو پیش من برو، تو این مسجد نمون، میترسم عذاب بیاد تو رو بگیره، مهارم بگیره، مسجدم از بیخ و بن خراب کن، یاله برو بیرون. بلند شد اومد بیرون. جبرئیل نازل شد، گویا رسول الله خدا میفرماد این گناهکاری که تاروندیش تو خلقش کردی؟ پیغمبر فرمود نه، من خالق نیستم، نونشو تو میدی؟ نه. پس چرا تاروندیش؟ این اومده بود اصلاح بشه. بلند شو برو دنبالش. رفته تو بیابونای مدینه، افتاده رو خاک، داره ناله میزنه، بسش، من آمرزیدمش، نمیخوام انقدر خودشو اذیت کنه. بنده من، منم دارم باهات حرف میزنم. تو کوه تور من فکر کنم هنوز طلبه نشده بودم، یکی از مراجع بزرگ شیعه که مقیم مشهد بود، این مارم از اونا منبر میرفت، مرجع بود، ولی آدم خوشبیانی بود، خیلی هم مطالب عمقی میگفتش. منبر امروز واجب عینیه، برای منبر باید در مطالعه و جمع‌آوری مطالب و آیات و روایات و حقایق و معارف واقعا مایه گذاشت و شناخت پیدا کرد از زمان و از جامعه که چه غذایی امروز باید به مردم تغذیه بشه. مرجع بود، فقیه بود، رساله داشت، سید بود، 400-500 تا شاگرد داشت، مارم از اونا منبر می رفت. این روایت رو ایشون فرمودن، من اونو پیدا نکردم، چون کتابایی هم در دسترس قدیمی ها بود که ما الان نداریم. ایشون می فرمودن موسی بن عمران در کوه طور اول مناجاتش گفت یا اله العالمین. موسی بی واسطه مشرف بود و مخاطب بود، فرشته‌ای بین او و خدا نبود. یا اله العالمین لبیک، یا رزاق لبیک، یا حبیب قلوب صادقین لبیک. آخرین مطلبی رو که به پروردگار گفت این بود یا اله العاصین. سه بار شنید لبیک لبیک لبیک. گو خدای چه داستانیه. گو با همه اون اسمایی که منو صدا زدی مردم مؤمن به اون اسما دلخوشن. یه دفعه جواب بست. اما گناهکار غیر من کسی رو نداره. پیش کی بره بگه منو بیاموز؟ کجا بره خودشو اصلاح کنه؟ بنده من اعلمو، من دارم با حرف میزنم و میگم آگاه شو بدان. اعلم بنده من دارم با حرف میزنم. چی دارم بهت میگم؟ با کی دارم حرف میزنم؟ با کی؟ با کی؟ خودتم یه ذره بشناس بنده من. تو سوره اسراء معرفیت کردم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. کثیر در اینجا به معنی کله. بنده من میدونی با کی دارم حرف میزنم؟ با گل سر سبت موجودات. تو، با تو دارم حرف میزنم. خوشت نمیاد صدای منو بشنوی؟ دوست نداری؟ چطور دوست داری نونمو بخوری؟ نمکمو بخوری؟ چطور دوست داری از هوای من استشمام بکنی، از نور استفاده بکنی، از حبوبات و سبزیجات و میوه‌جات فقط صدام بده، اما بقیه چیزام خوبه؟ اگه صدام بده همه چیم بده. خب نخور، نپوش، زیر آفتاب نیا، هوا رو تنفس نکن. اگه صدام بده همه وجود من وحدت محض. صدام بده خب رزقم هم بد. پس چرا رزقم خوشت میاد از صدام خوشت میاد؟ من با گل سر سبت موجودات دارم حرف میزنم. من دارم حرف میزنم. مستمع من تویی. چی دارم میگم؟ اینه گفتم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم بحبه ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. حالا چرا اینجوری با تو حرف میزنم؟ برای اینکه این حرفایی که بهت میگم این بشی. اصل فلسفه حرف زدنم با تو که یکیش این سه تا آیه است برای اینه که این سه تا آیه بشه زندگیت و وجودت. وای که خدایا در این علای تو چقدر حرف، چقدر سر، چه خبره، چه خبره. خدای من هر وقت حرف تو رو میزنم نفس گیر میشم. هر وقت احسان تو نسبت به خودم میبینم داره جانم از بدنم بیرون میاد. اگر همین مسئله رو منم دارم باهات حرف میزنم طاقت داشتم بیشتر ادامه بدم ادامه میدادم. نمیتونم. بریم گدایی. انقدر این گدایی خوبه، انقدر خوبه. الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الیک اشکو برای کدام یک از پیش آمدهای آیندم به تو شکایت کنم. العلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلن سیرتنی للعقوبات مع اعدائی و جمعت بینی و بین اهل بلائی و فرقت بینی و بین احبائك و اولیائك قیامت کجا میخوای منو ببری؟ با کیا میخوای منو قرار بدی؟ از کیا میخوای منو جدا کنی؟ ضعیفم، ناتوانم، این حقو به من دادی بهت التماس کنم در این شب جمعه. هر جا قیامت میخوای منو ببری ببر، اما پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر. هر جا منو خواهی ببری ببر، پیش اونایی که سهر ماه رمضان تو مهران فرق محبوب منو شکافتن نبر، پیش هر کی میخوای ببری ببر، پیش اونایی که کنار در حرم پیغمبر جنازه جگر گوشه زهرا رو تیر باران کردن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که جلو چشم زن و بچه بین دو نهر بالا به تشن سر عبی عبدالله رو از بدن جدا کردن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که جلوی خواهران و زنان اصحاب جلوی دخترای 3 ساله و 13 ساله با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبر چقدر ارحم و رحیمینی. دیشب به گریه این مردم، به دعای این مردم چه توجهی کردی، مقدمات باران و برف و فراهم کردی، دلخوشی به مردم دادی، با این مقدار برف و بارون به بندهات گفتی حرفتونو گوش دادم، جوابتون رو دادم. به حقیقت خودت و اهل بیت باران و برف فراوانی که کل این کشور و این استان رو از هر سال آبادتر کنه به این مردم نازل کن. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین یه چشم به هم زدن ما و زن و بچه و نسل ما رو از خود جدا نکن، جدا کنی جایی نداریم، کسی رو نداریم، بدبخت بدبخت میشیم. خدایا به عصمت زهرا و خدیجه و مریم و مادر امام زمان قسم در نسل ما زن و دختر بی حجاب قرار نده. خدایا شب جمعه است، دعا مستجابه، مرگ همه ما مرد و زن رو در نماز قرار بده، مرگ همه ما رو در دعای کمیل قرار بده. خدایا مرگ همه ما رو به عزتت، به انبیائت، به آیات قرآنت، من این امیدو دارم این اتفاق بیفته برام و برای شما، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار خدایا مرگ و برزخ و قیامت ما رو، مرگ و برزخ و قیامت اهل بیت قرار بده.